بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطلب در پایان این مسئله مطرح است. مسئله هم جمع بین مملوک و غیر مملوک در بیع واحد است، یعنی دو کالایی که یکی مملوک هست و دیگری مملوک نیست در فضای شهر، یا لفقدان المالیت العرفیه کالحشرات، یا لفقدان المالیت شرعیه کالخل خمر و الخنزیر، یا لوجود المانع و وجود المقتضی مثل حر، که حر ملک بالفعل نیست، گرچه اقتضای ملکیت درش است. صورت مسئله این بود. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین صحت این معامله بود به اون نصوص عامه چهارگانه از یک سو، صحیحه مکاتبه از صفار از سوی دیگر، تصحیح این معامله رو به عهده داشتند. بعضی از مناقشات قبلا گذشت، برخی از مناقشات در پایان بحث مطرح است. و این است که اگر با لفظ واحد شما یه مطلبی رو انشاء کردید، گفتید بیع تو که ها زین شیعه، با یک لفظ انشاء کردید، این لفظ واحد امرش دائر بین وجود و عدم است. این لفظ واحد یه معنا دارد، این معنا یا هست یا نیست، یا باید صحیح باشد یا باید باطل. تفکیک و تبعیض در محتوای لفظ واحد که با به انشاء واحد انشاء شده است ممکن نیست. پس تبعیض ممکن نیست، یا همش باید صحیح باشد یا همش باطل. همش که صحیح نخواهد بود، برای اینکه برخی از این اصلا مملوک نیست. و این بحث های فقهی و حقوقی هم مسامحه بردار نیست، نظیر بحث های ادبی و ذوقی نیست که شما یه مذکر و مؤنث را کنار هم با یه لفظ بگید والدین یا شمسین، جنبه مذکر را بر مؤنث غلبه بدید بگویید والدین، این جزء مسامحات ادبی است. اینجا هم یک مملوک را و غیر مملوک را در بیع واحد جمع بکنید، بگید غلبه بر مملوک هست، بیعتوها پس صحیح است. بحث های فقهی و حقوقی با تحلیل دقیق باید مطرح بشه، نظیر بحث های ادبی نیست. پس لفظ واحد است، مدلول و واحد است که انشاء میشه واحد، یک. تبعیض ممکن نیست، دو. چیزی که تبعیض پذیر نیست امرش دائر است بین وجود رأساً و عدم رأساً، سه. شما بخواهید بگویید صحیح است جنبه وجود را بر عدم، اونجا قسمتی که مملوک است بر اونچه که مملوک نیست غلبه بدید، این کار ادبی و ذوقی است نه کار فقهی و حقوقی، چهار. پس چهار جز بطلان نیست، پنج. این خلاصه مناقشه است. پاسخ این از پاسخهای دیگه روشن می شود. یکی اولا نقض است. شما در بیع فضولی ملفق چی میگید؟ در بیع فضولی ملفق اونا که فتوا به بطلان فضولی میدن، یک، یا فتوا به صحت بیع فضولی میدن ولی اون مالک اصلی رد کرد امضا نکرد، دو. اگه کسی دو قطعه فرش بفروشد، یکی مال خود اوست یکی مال دیگری، که نسبت به مال دیگری میشه فضولی، این بیع مرفق از اصلی و فضولی است. اونایی که فتواشون بطلان عقد فضولی است، یا قائل به صحت عقد فضولی است ولی مالک اجازه نداد رد کرد، خب یقینا نسبت به اون فرشی که مملوک نیست معامله باطله. چطور در اونجا شما قائل به تبعیضی؟ با اینکه لفظ واحد انشاء واحد، تبعیضم به نظر شما روا نیست. این جواب نقضی. جواب حلی که هم مشکل بیع فضولی ملفق رو حل میکند هم مشکل مقام رو حل میکند، این است که درست است لفظ واحد، معنا واحد، انشاء واحد، ولی متعلق وقتی کثیر بود به تبع متعلق اون معنا منحل می شود، انشاء منحل می شود، لفظم به تبع اونها منحل می شود. مثل آن است گفته است بیتو که هازه شی بیتو که زالگه شی. اگر متعلق کثیر باشد که اندل عرف تحلیل پذیر است، غرائز و غرائینه، ارتکازات چون اینه، پس این که گفتید واحد است، اگر چیزی واحد بود ذاتن به هیچ عنوانی بلعرز تعدد پذیر نبود، بل نشکال وارد است که یا کلن صحیح یا کلن باطل. اینجا جای ذوقی و مسابقات ادبی نیست که ما بگوییم تقلیب، این حق به شماست. اما اگر متعلق کثیر است و به تبع متعلق کثیر این انشاء کثرت پذیر است، این پیمان کثرت پذیر است، این به لفظ کثرت پذیر است به والله من المعنا، خب چرا ما حکم کثیر بار نکنیم؟ این یک امر بودم پاسخش. اشکال دوم این است که اصلا جمع بین مملوک و غیر مملوک فی عقد واحد نظیر جمع بین اختین است. جمع بین اختین در فقه محرم است، اینم همینطوره دیگه. جمع بین الاختین فاسد است، اینم همینطوره است. چرا؟ برای اینکه اونجا تحلیل نیست. یک، تقلیب هم که امر ذوقی و ادبی است و بحث های فقهی و حقوقی راه ندارد. دو، یا هر دو با صحیح باشد یا هر دو باطل. سه، هر دو که صحیح نمیشه پس هر دو باطل است، لذا جمع بین اختن باطل. اینجا هم جمع بین مملوک و غیر مملوک فی بین واحد همینطور است، این جمع باطل است. پاسخش همون نقض و حل است. اولا شما در بیع فضولی مرفق چی میگی؟ چطور اونجا قائل شدید به تفکیک که نسبت به ما کسی دو قطعه به فرش بفروشد، یه قطعه مال خودش یه قطعه مال دیگری، بنابراین که به فضولی باطل باشه؟ یا نه بنابراین که به فضولی صحیح است ولی صاحب اون فرش اجازه نداد و رد کرد، بنابراین به نسبت به اون قطعه دوم باطل است، نسبت به قطعه اول که شما فتوا به صحت میدید. جواب قانع کننده بیع فضولی مرفق با مقام ما که بیع مملوک غیر مملوک است تلفیقا این است که جمع بین اختین فی نفسه دلیل بر من داری، دلیل بر من داری جمع اختین نمیشه و باید تحلیل بشه. اونجا مشکل تحلیل ما از این جهت داریم که حالا که تحلیل کردید کدام یکی از اینا حلال است کدام یکی از حرام، هیچ راهی برای تشخیص نداریم، ترجیح هم در کار نیست. اما اینجا راه تحلیل هست و ترجیح هست. در جمع بین اختین این یک عقد به دو عقد منحل می شود، یک، و چون در زمان واحد است این دو زن خواهر یکدیگرند و جمع اونها برای شوهر واحد باطل است، هم عقد این باطل است هم عقد او باطل است، چون جمع بین اختن دیگه. این نه برای اینکه منحل نمیشه، برای اینکه شما در زمان واحد هم طوری باشد که خودتون بالاصاله نسبت به این زن عقد جاری کنید همزمان، نه بعد از او ولو یک لحظه، چون اگه بعد از او ولو یک لحظه وکیل اجرا کند اون عقد وکیل باطل است. همزمان دفعتن واحده اصیل عقد نسبت به این زن را اجرا کنه، وکیل عقد نسبت به اون زن را، خب هر دو باطل است. یا دو تا وکیل بگیرد، یکی برای عقد این زن یکی برای عقد اون زن، هر دو که دفعتن واحد باطل است. البته اگر یکی یه لحظه مقدم باشد دیگر یه لحظه مؤخر، بله اون دومی باطل. جمع بین اختین چه فی عقد واحد باشد که بگوید انکه تو هما، چه دو نفر در زمان واحد عقد بکنن، این دو نفر یکی اصیل باشد دیگری وکیل یا هر دو وکیل باشد، این محضور خاص دارد. این نه برای تحلیل عقد تحلیل پذیر نیست، برای اینکه اگر مستقلن باشد در صورتی که در زمان واحد باشد باطل است. این یک. حالا که تحلیل کردید شده دو عقد، چون ترجیح در کار نیست زن ناچار فتوا به بطلان هر دو میدی. خب عقد این یکی صحیح هست یا اون معلوم نیست. چرا عقد این صحیح باشد عقد او باطل، چرا عقد او صحیح باشد عقد این باطل؟ چون درست از تحلیل است، جمع هست، راهی برای ترجیح نیست، احد هما باید باشد، راهی برای ترجیح نیست، از هر دو باطل. اما در مقامات تحلیل محضوری ندارد که، پس عقد واحد منحل میشه به عقدین، ترجیح کاملا مقدور است، اون که مملوک است صحیح است، اون که مملوک نیست باطل است. بنابراین چرا چه سنجشی است بین این مسئله با جمع بین اختین؟ پس مسئله از این جهت مشکلی ندارد. میموند بعضی از فروعی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بخشای پایانی ذکر کردن، چون عقد واحد جمع بین مملوک غیر مملوک این میگن باطل است. مثلا کسی بگوید که بیع تو که شات و الخنزیر، این مثل این که بگوید انکه دو هما، چون این خنزیر قابل خرید فروش نیست، لا وحده و لا منزمن، خنزیر رو تنها بفروش باطل است، زمیمه چیز دیگه بکنه باطل است. اونا میگن بله ما قبول داریم، و اما این زمیمه با انحلال جدا میشه و تو جدا شد تو خاص خودش داره. فرق نمی کند که اکل مال باطل هر دو رو می گیرد. الان یه وقتی کسی یه حشره رو داره می فروشه، در قبالش پول می گیره، میشه اکل مال باطل. یه وقتی فرش مردم رو می فروشه، اون صاحب فرش اجازه نمیده، فرش خودشی می بره سمنی بگیره، میشه اکل مال باطل. اقتضای ملکیت برای بایه باید باشه، مال مردم که ملک بایه نیست. سمن رو بایه بگیره مال مردم رو بده، میشه اکل مال باطل دیگه. بسیار خوب، بر فرض اجازه کاملا با مقام فرق میکند، لذا صحیح هم هست. در صورتی که اجازه بدهد صحیح هست و با مقام فرق میکند. در مقام جمع بین مملوک و غیر مملوک باطل است، غیر مملوک باطل است رأسا، اینجا صحیح هست رأسا اگه اجازه بده. ولی معیار بطلان در هر دو یکیه، در صورتی که مالک پرش باشه، ملکیت باشه، ولی مالک اجازه نده. خب مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این اسنایی رو ذکر کردن که اگر چونچه جمع بین شات و خنزیر کردن یا خل و خمر کردن چیکار باید بکنن؟ این رو گفتن اندل مستحل باید قیمت گذاری بشه، ثبوتن اونجا، اثباتن هم به این که دو تا شاهد عادل خبر بدن یا کسی مجاور باشه و اینها، که بحث اهل خبره و بحث شهادت در بحث دیروز گذاشت. اون نکته که مربوط به این فرع است این است که باید این رو زمینه بکرد مرحوم شیخ، و اون است که اگر در یه شهری خمر و خنزیر اصلا ملک نیست، مثل حشر است، اینجا نه یهودیست نه مسیحی که حلال بدونه، کسی نیست مستحل بدونه، مستحل باشه حلال بدونه، بله در بلاد دیگر هستن اما اینجا کسی نیست. چون اینجا کسی نیست، زمیمه کردن سرکه به شراب مثل زمیمه کردن سرکه و حشر است. چون شراب در درست است که پیش ترس ها و کلیمی ماریت دارد، اما در فضای مسلمین که احدی از دی اهل کتاب در اونجا نیست که ماریت ندارد، این چیکار بکنه اینجا؟ پس این ملحق به اونه. پس شمایی که گفتید اگر خل و خمر را یا شات و خنزیر را منزمن بفروشد اندل مستحل قیمت گذاری می شود، باید این قیده بکنید که در اون شهر مستحل باشد، این یک. و قیمت هم بلحاظ همون جایی که مستحل هست، بلحاظ همون جایی که خرید فروش واقع شده است باشد، این دو. چون هر متاعی را در زمان و زمین خودش قیمت میکنن، ممکن است این متاع در شهر دیگر گرانتر باشد یا ارزانتر، این به لحاظ بلاد دیگر که خیار قبل تصویر نمی شود که. اگر کالایی در منطقه خرید و فروش معادل با قیمت بود، بله معامله صحیح است بدون خیار. اما اگر یک کالایی را در یک سرزمین فروختن نسبت به سرزمین دیگر یا گرانتر بوده ارزانتر، هیچ کدام خیار قبل ندارد. اینجا هم همینطور است. اگر شما خواستید سرکه و شراب را زعیم هم کردن قیمت بگذارید، او مستحل باید تو شهر شما قیمت بگذارد که در این شهر که اهل کتاب هستند و این را حلال میدونن پیش اینا چقدر میارزد. البته یه قید تنبه خوبی بود، اما عمیق‌تر از این و این است که طرحش اصلا به صورت مسئله آسیب میرسونه. این است که مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمودن اگر چون چه گوسفند خنزیری را به عنوان شات بفروشه یا شرابی را به عنوان خل و سرکه بفروشه، اینجا را هم ایشون از باب ضمیمه بین مملوک و غیر مملوک قرار دادن و گفتن به این که عند المستحل باید قیمت میشه. یعنی دو تا گوسفند فروخت، هر دو را بنور گوسفند فروخت، منتها یکی گوسفند بود یکی یک حیوان حرام گوشت. اینجا ضمیمه بین مملوک و غیر مملوک است که ما این در مستحل قیمت بکنیم یا نه. صورت مسئله این است که بگوید من این گوسفند و این خنزیر رو با هم میفروشم. صورت مسئله جمع بین مملوک و غیر مملوک است، نه اینه که غیر مملوک را به عنوان مملوک بفروشد. پس اگر گفت من دو تا گوسفند میفروشم، این دو تا گوسفند نه کلی بگوید، چون اگر کلی بگوید بگد من دو تا گوسفند فروختم، در مقام تسلیم یک گوسفند بدد با یه حیوان حرام گوشت، این معامله صحیح است. منتها اون طرف خیار دارد، میگه داد دو تا گوسفند با تحویل بدی، این دومی که شما تحویل دادی این خنزیر است، این حیوان حرام گوشت است، این که گوسفند نیست، گوسفند مرا بده. این مشکلش تو مقام وفا و تسلیمه. اما اگه گفت نه بیع تو که هاتین شاتین کلی نیست، در ذمه نیست، عین خارجی است، گفت این دو گوسفند رو فروختم عین خارجی رو، این معامله نسبت به او باطل است. نه اینکه معامله صحیح است در مقام وفا مشکل دارن، این معامله نسبت به این جزء دوم باطل است، برای اینکه این شات نیست، این خنزیره. اگر یک جا یه وقت است میگوید که من یک گوسفند فروختم، در مقام تسلیم یک حیوان حرام گوش میدهد، این معامله کاملا صحیح است. مشتری میگوید به این که اون بی صحیح است، مقام تسلیم اشکال دارد، شما باید وفا کنید، وفا نکردی، مشکلشون تو مقام وفاست. اما اگر بگوید بی تو که حاضه شاد در حالی که این خنزیر است، خب این معامله باطل است. اینجا برای خیار نیست، خیار مال اون عقود صحیح است. اگه معامله باطل باشد که خیار نیست. اینجا فرمایش برمای ناینی هم سال برمای نارزوان لعلم این است که سر این که اینجا باطل است و خیار نیست، این است که تعبیر برمای ناینی این است، ایشون از این استفاده های کلامی و فلسفی داره تو فرمایشاتشون. می فرمایم به این که معیار در مالیت اشیا صورت نوعیه اونهاست. این یک، شما وقتی گوسفند میفروشید تمام قوام مالیت به این صورت شاطیه است. وقتی خنزیر خرید و فروش میشه صورت نوعیه عنوان محور اصلی معامله است. یه وقت هست گوسفند میفروشید میگید این گوسفند را به شما فروختم در حالی که این گوسفند نیست، این خنزیر است، این معامله باطله. یه وقتی گوسفند میفروشید که شرایط خاصه داشته باشه، اوصاف مخصوص داشته باشه، مثلا مذکر باشه نه مؤنث، چاق باشه نه لاغر، اینقدر گوشت داشته باشه، بزرگ باشه نه کوچک، ولی در مقام تسلیم یک گوسفندی دادید که فاقد اون اوصاف و شرایط بود، این خیار وصف دارد، خیار تخلف وصف دارد، خیار تخلف شرط دارد، معامله صحیح است، چون اون عنصر اصلی معامله محفوظه، شرایطش مفقود است، خیار تخلف شرط دارید، خیار تخلف وصف دارید، مانندان. اما اگه صورت نوعیه به تعبیر برمای نایلی عوض شد، شما گفتید این گوسفند را فروختم، در حالی که این گوسفند نیست، این خنزیره، پس اگر معامله کلی باشد که از بحث بیرون است، چون اگر معامله کلی باشد اشکال در مقام وفاست نه در مقام عقد، معامله عین خارجی است، دین نیست، صورت ذهنی نیست، کلی نیست، ذمه نیست، عین خارجی است. عین خارجی هم صورت نوعیش فرق کرده با اونچه که در عقد قرار گرفت، یعنی گفت من این گوسفند را شما فروختم در حالی که این خنزیر است، گفت من این دو تا گوسفند را فروختم در حالی که یکی گوسفند است یکی خنزیر، گفت این گوسفند و این خنزیر را فروختم همین رو نسبت به خنزیر باطل است. اشکالات بعدی و محققین بعدی سلام مرحوم شیخ این است که شما چرا این دو مسئله را از هم جدا نکردید؟ صورت مسئله اصلی ما جمع بین مملوک و غیر مملوک است. یعنی چی؟ یعنی این بی از جهات دیگر هیچ مشکلی ندارد، فقط این است که مملوک نیست. شما وقتی در بی فضولی بحث میکنید، یعنی این بی از جمیع جهات فارغ است، شرایط عقد را دارد، شرایط معقود علیه را دارد، شرایط عاقد همه را دارد، به استثناء اینکه عاقد معزول نیست. حالا در اثناء به فضولی بگوید که این عربیت لازم است، که عربی نبود، این خلط بحث است. یا بگوید این بین ایجاب و قبول نباید فاصله باشد، موالات شد اینجا موالات نبود، این خلط بحث است. بحث در به فضولی وقتی رواست که جمیع شرایط محفوظ باشد الا اینکه عاقد معزول نیست. اینجا شما یه مشکل دیگر را رو مشکل افزودی. چرا؟ و این است که اگر کسی گوسفندی را خرید و فروش کند و در هنگام خرید و فروش گوسفند اشاره به این خنزیر بکند، بگد این گوسفند را به شما فروختم، این اگر خنزیر نبودم باطل بود. یه بزی را بیارید، یه کسی بگوید من به شما گوسفند، گفت این گوسفند را به شما فروختم، به این بز اشاره بکنه، خب این معامله باطل است. یه مرغ، یه حیوان حلال گوشتی که از او گرانتر هم هست، باز این معامله باطل است. مگه صورت نوعیه به تعبیر ایشون دوتا است؟ شما گوسفند فروختید یا بز، هر دو ملک است، هر دو حلال است، هر دو مال شماست. مشکل این گونه از معاملات این است که صورت نوعیه عوض شده است. عقد رفته روی شاد، اونی که شما اشاره کردید این معزه است، این بزه. اگر کسی خنزیری را به عنوان شاد بفروشد، مشکلش تنها این نیست که غیر مملوک را زمین مملوک کرده است. اگر این مملوک هم بود باز باطل بود، بطلانش از این جهت است. شما این را زمین مو کردید، این چه صورت داره تو این مسئله؟ یه وقت از انسان رو تداعی معانی مناسبت ها فرو پشت سرم میاد، خب اون عیب نداره، اما اگر خواستید منسجم و منظم بحث کنید، این راهش نیست. شما در این زمینه مملوک غیر مملوک با جمیع شرایط صحت را این بی واجد باشد، به استثناء این که مملوک نیست. اگر یه مشکل دیگری از جای دیگر بود که حتی اگر مملوک هم بود باز باطل بود، او روش اینجا زمینه میکنید. اگر شما یک شرابی را به عنوان سرکه فروختید، این معامله باطل است، بنگه صورت نوعی نیست. حالا شما اگه اثری را به جای سرکه فروختید، بازم باطل است. یه مربایی را به جای سرکه فروختید، باز باطل است. یه وقتی سرکه میفروشی که ترشش این مقدار باشد، حجمش این مقدار باشد، وزنش این مقدار باشد، بعد کم در میاد، اون طرف خیار داره، معامله صحیح است، بالاخره سرکه است. یه وقت است نه، به مربا اشاره میکنید، بگید این سرکه را من باشم فروختم، خب این معامله باطله دیگه. پس سه تا مسئله است. یه وقت هست که به طور کلی میفروشی، بگید من مربا فروختم، این در ذمه. در مقام تسلیم سرکه میدی یا عسل میدی، فروش خریدار میگه به این که وفا و تسلیم برابر عقد نشده، من از شما مربا خریدم شما سرکه دادید، یا از شما عسل خریدم شما مربا دادید، این شیشه رو پس بدید، بگیرید شیشه دیگه من بدید. این معامله صحیح است و طرف خیال دارد. یه وقت هست که نه، یه شیشه خاصی میده رو میز، میگوید این مربا را، این همین شیشه خاص، این مربا را من به شما فروختم، در حالی که این یا سرکه است یا عسل. خب این معامله باطل است، اگه صورت نوعیش فرق میکنه. در جریان اینکه اگر کسی شرابی را به صورت عنوان سرکه بفروشد، اگر کلی باشد یه مسئله است، معامله صحیح است، در مقام تسلیم مشکل دارد، طرف خیار دارد، عوض میشه. یک. یه وقت است که عین خارجی است، این عین خارجی که گفت این سرکه را به شما فروختم سرکه است، منتها اون اوصافی که برای سرکه ذکر کرده این فاقد است، اینجا خیار دارد، این معامله صحیح است و خیار دارد. این دو مسئله. یه وقت است نه، یه ظرف شرابی است که میگوید به این ظرف شراب خاص اشاره میکند، میگوید این سرکه را من به شما فروختم به اونقدر، این صورت نوعی به تعبیر ایشون دو نیست، این معامله میشه باطل. اشکال برخی از آیون نسبت به مرحوم شیخ این است که این مسائل در باب واحد علاوه بر زان واحد نیست، اینا چه اونجا آوردید؟ چون اینجوری هست باید ملتزم بشید به این که اگر یه وقتی فتوا به صحت این دادید، نبرید پیش مستحل بگید ما اگر خواستیم قیمت بکنیم برای تقسیط بریم پیش مستحل، خیر، همینجا باشید بگویید این ظرف با این حجم اگر سرکه بود چه مقدار میارزید، اینجور قیمت بکنید، نه اینکه بگید این شراب رو از مستحل سوال بکنیم که چقدر میارزد. یه وقت است که شراب میفروشد، بله تقویمش بشه مستحل است، یه وقت است به این شیشه اشاره میکند، بگید این شیشه سرکه را به شما فروختم، بعد منوش سرکه نیست شراب است، همینجا با این قیمت کرد که لو فرز کونه خلن چه مقدار میارزید، این حکمش با او فرق میکند، مسئلش با او فرق میکند، موضوعش با او فرق میکند، معمولش با او فرق میکند. اینا نقدایی است که بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد است. حالا وارد ان شاء الله وارد مسئله بعد بشیم. الحمدلله رب العالمین.